بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد سیلان عالم طبیعت و حرکت جوهره عالم طبیعت بود. بحث رو به اینجا کشیدیم که فکر کنیم ببینیم ماده‌ای که اصل این عالمه و صور این عالم قرین به ماده هستن و میگیم موجودات این عالم مادی‌اند، از ماده به وجود آمده‌اند، خود این ماده از چی به وجود آمده؟ خود ماده از چی به وجود آمده؟ دیگه اینجا نمیتونیم بگیم که ماده هم از ماده به وجود آمده، چون نقل کلام میکنیم که خب اون ماده از چی به وجود آمده، اونم بگیم از ماده به وجود آمده، خب اون یکی ماده از چی به وجود آمده. فکر کنیم روی مطلب که ماده از چی به وجود آمده. این یه مطلبه که فکر روی این مطلب درهایی رو باز میکنه به روح انسان، و یکی این که گفتیم ماده قابل قسمت، قابل انقسامه، هر شیئی رو میتونیم دو قسمت کنیم و اون دو قسمت رو هر کدومشو میتونیم دو قسمت کنیم، خورد کنیم، ریز کنیم، این اجزا رو همین جوری خورد کنیم بریم جلو. خب ما تا کجا میتونیم این انقسام رو ادامه بدیم؟ خورد کردن رو تا کجا میتونیم ادامه بدیم؟ آیا به یه جایی میرسیم که بگیم دیگه قابل انقسام نیست؟ اگه بگیم قابل انقسام نیست، چرا قابل انقسام نیست؟ بعد نداره. اگه بگیم بعد نداره که غلطه، چون از اجتماع صفر صفر به وجود میاد، از اجتماع بی بعد هم بی بعد به وجود میاد. پس نمیتونیم بگیم از ذرات بی بعد درست شده این عالم، و اگر دارای بعد اون ذرات پس قابل انقسامه. این بحث از یونان باستان هم مطرح بوده که شخصی به نام زیموقراتیس میاد نظریه‌ای میده که میگه این عالم از ذراتی ساخته شده که اون ذرات رو میگن ذرات زیموقراتیسی، نسبت میدن بهش، نسبت میدن به همون شخصی که این نظریه رو داده. ایشون میگه این ذرات در خارج قابل قسمت نیست، ولی در ذهن قابل قسمته، ولی در خارج دیگه قابل انقسام نیست. نظریه ای داده. متکلمین هم یه نظریه ای دادن. اونها هم میگن که چی؟ عالم از ذراتی ساخته شده، منتها تفاوتشون با نظریه زیموقراتیس در اینه که اونها میگن نه در ذهن قابل قسمت، نه در خارج. که گفتیم این حرف باطله. قابل قسمت نبودنش اگه بعد نداره که از اجتماع اونا بعد به وجود نمیاد، اگر بعد داره قابل قسمته. خب این قابل قسمت بودن تا کجا پیش میره؟ آیا به یه حدی میرسه که منتهی بشه؟ اگه بگیم به حدی نمیرسه که منتهی بشه به اونجا، در این صورت نتیجه میگیریم که هر شیعی بی نهایته، و اگر بی نهایت باشه عبور از بی نهایت محال میشه، عبور از بی‌نهایت محال میشه، هر ذره ای هم بی‌نهایته. پس اصلا حرکتی تو عالم وجود نداره. همون جوری که اون شبهه اون فیلسوف یونانی بود. پس این که ما بخوایم بگیم ماده رو خورد کنیم به جای منتهی میشیم، یا بگیم بی نهایت قابل قسمت، جفتش مردوده، نتیجه این میشه. پس ماده از چی به وجود آمده اگه از مواد ریزتر به وجود نیامده؟ میگیم از غیر ماده به وجود آمده. اساس تشکیل دهنده ماده غیر مادیه. وقتی غیر مادی شد یعنی چی؟ یعنی مجرد. مجرد که شد یعنی احکام ماده رو دیگه نداره، طول و عرض و عمق و وزن و رنگ و اینا خواص ماده است دیگه. اون حقیقت تشکیل دهنده مواد، حقیقت تشکیل دهنده این عالم، خودش مجرده اصلا. و به قول ملا صدرا میفرماد این عالم یک معقولیه که محسوس ما واقع شده، یک موجود مجردیه که ما داریم، موجود مجرد محسوس ما شده. لذا اینه که میگیم این عالم همه فرشته است. موجود مجرد یعنی فرشته دیگه. فرشته است که شده یه گل، فرشته است که شده یه کوه، فرشته است که شده دریا، فرشته است که شده خاک و و و همه این موجودات نظام عالم. یا فرشتگانن که به این صورت، یکی شده آتش، یکی شده خاک، یکی شده چوب، یکی شده آب، یکی شده فلان، یکی شده بهمان. سلام. و ما اینها رو به این صورتها داریم درک میکنیم. و این من شیئن الا یسبح بحمده، همه دارن تسبیح میکنن خداوند رو، چون همه حیات دارن. و جعلنا من الماء کل شیئن حی، همه حیان، همه حیاتن. حالا در مورد خود صور این عالم، یا به عبارتی صوری که مقرون به ماده است، مقرون به حیولاست، حیولای این عالم چیه؟ حیولای این عالم همون ماده‌ای که گفتیم این عالم بهش قائم مجرده، اون حیولا حرکته، حرکتیه که حرکته. یعنی چی؟ ماده این عالم سیلان و حرکته یعنی چی؟ یعنی دائم شدنه، شدن دائمی. این عالم دم به دم صورش داره ایجاد میشه، صور این عالم دم به دم داره ایجاد میشه. و چون قوامی نداره معدوم میشه، صورت بعدی ایجاد میشه، معدوم میشه، صورت بعدی ایجاد میشه، معدوم میشه. و این رحمت موصوله ادامه داره. گفتیم مثل اون عکسی که شما از خودت در آب روان میبینی، اون عکس رو شما ثابت میبینی، در حالی که اون آب لحظه به لحظه داره چی میشه؟ عوض میشه. تازه اون عکسی هم که میبینی شما، اون نوری که میاد میخوره به اون عکس، میخوره به چشم شما، اون نور دائم داره چی میشه؟ عوض میشه. اون نور هم تازه دائم داره عوض میشه. این موجوداتی که در ظرف زمان هستن، هیچ کدام استقرار و استقلال وجودی ندارن. مستقل نیستن. این که میگیم این موجودات غیر حق، فقیر به حقه، محتاج به حقه و متن این عالم حقه، یعنی همین، این سیلان دائمی که لحظه به لحظه و آن به آن صور دارن در این عالم ایجاد میشن. خداوند دم به دم داره این عالم رو خلق میکنه، دم به دم داره آفرینش میکنه. نه اینکه بگیم یک زمانی بود که خداوند این عالم رو آفرید. این مطالب رو جلسه قبل توضیح دادیم، اما یه نکته ای رو گفتیم، گفتیم بحث حدوث ذاتی رو، بحث حدوث ذاتی رو اگر کسی خوب بفهمه حرکت جوهری رو میفهمه، تجدد امثال رو میفهمه. تجدد امثال اصطلاحی مال عرفانه، اما حدوث ذاتی بحثی که در حکمته و این دوتا از یه جا سر در میارن و همینجور بحث حرکت در جوهر. حدوث ذاتی رو قبلا گفتیم ولی حالا باز یک مروری میکنیم به خاطر اینکه خواهر این بحث حرکت جوهریه. همتای همان عنوان میکنیم، سریع از روش رد میشیم. بحث حدوث رو اگه در خاطر عزیزان باشه، گفتیم حدوث یعنی چی؟ یعنی پدیدار شدن، نوپدید. حدوث یعنی پدیدار شدن، نوپدید. حادث اون موجودیه که نوپدیده، پدیده است. حادث یعنی پدیده. بحث از اینجا شروع میشه. میگیم که شما چرا میگید این عالم خدا میخواد؟ اصلا چه احتیاجی است که ما بحث خدا رو مطرح کنیم؟ چرا میگید که ممکنات احتیاج به واجب دارن؟ چرا ممکن احتیاج به واجب داره؟ علتش چیه؟ شاید کسی پیدا باشه بگه اصلا نه آقا، خدایی در کار نیست و ما اصلا احتیاجی هم به خدا نداریم. شما از کجا میگید موجودات این عالم محتاج خدا هستند؟ میگیم که منات احتیاج ممکن به واجب حدوثه. حدوث یعنی چی؟ نوپدیدی. چون این حادث شده در اصطلاح فلسفی، چون نوپدید بودن اصطلاح لغویه معنی حدوثه، اما در اصطلاح فلسفی وقتی میگن حادث، به چه موجودی میگن حادث؟ موجودی که مسبوق به عدم باشه، مسبوق به عدم باشه. مسبوق به عدم باشه یعنی چی؟ یعنی نبوده بود شده، نبوده اول بعد بود شده. عدم یعنی نبودن دیگه، اول عدم بوده مثلا حالا موجود شده. مسبوقیت به عدم داره. چون نبوده و بود شده، دقت میکنید، چون نبوده و بود شده، پس احتیاج داره که یک نفر اینو به وجود آورده باشه، چون این مسبوق به عدمه، نبوده قبلا. مثل این میمونه که فطرت شما هم همینو میفهمه دیگه. شما توی خونه ای اتاقی در قفل میکنی، میری تو اتاق شخصی خودت، بعد میای میبینی یه کیفی اون وسطه. شما میگی این کیف نبود، الان هست، پس حتما یه کسی آورده این کیف رو گذاشته اینجا. یعنی فطرتت میدونه که وقتی چیزی نباشه بود بشه پس حتما کسی این کارو کرده، با اینکه کلید اتاق پیش خودته، میدونی کسی وارد نشده ظاهرا. سلام. سلام. مسبوقیت به عدم. خب متکلمین میگن این مسبوقیت به عدم، یعنی این عالم نبوده و بود شده، مسبوقیت زمانیه، حدوث زمانی این عالم، یعنی این عالم یه زمانی نبوده و بعد به وجود آمده، پس یک نفر این عالم رو به وجود آورده، این میشه حدوث چی؟ زمانی. حالا اینجا یه سری درگیری ها هم به وجود میاد با فلاسفه. چه درگیری به وجود میاد؟ این البته بحث معترضه است ها، یه موقع گم نکنید سررشته رو. این بحث حدوث زمانی بود. فلاسفه میگن زمان از ابعاد ماده است. ما موقعی که ماده داریم زمان داریم، وقتی ماده نباشه زمانی در کار نیست، لذا وقتی که این عالم ماده نباشه اصلا زمانی نیست که بگیم قبل از عالم، یا بگیم عالم از کی به وجود آمد. از کی یعنی زمان، وقتی زمان نبود دیگه از کی نداریم که. از کی یعنی از چه زمانی، وقتی که ماده نباشه زمان هم نیست، وقتی هم که زمان نباشه دیگه نمیتونی بگی از چه زمانی به وجود آمده. ما برای ابتدای این عالم نمیتونیم زمان قائل بشیم، لذا این عالم از اول بوده. خب فلاسفه میگن، متکلمی میگن شما داری کفر میگید، چون خداست که از اول بوده، و از اون طرف اون حادث زمانی متکلمین از دستشون میره دیگه، چون نام میگفتن علتش این بوده که این نبوده به وجود آمده، حالا خالق میخواد. فلاسفه میگن نه، این باقی بودن این عالم، وجود این عالم متکی به غیره، مثل خورشید و نور خورشید. مثال بخوایم بزنیم، نور خورشید از موقعی که خورشید بوده نور خورشید هم بوده، اما نور خورشید وابسته‌ای به وجود خورشیده، این عالم هم وابسته‌ای به وجود حقه، اما متکلمین اینو نمیفهمیدن، میگفتن اگر این حرفو بزنیم که این عالم قدیمه دیگه پس احتیاجی به خالق نداره. فلاسفه میگن نه خیر، عالم قدیم هست، اونجا قدیمه به غیره، به ذات قدیم نیست که، مثل نور خورشیده، نور خورشید بسته به وجود خورشیده، درسته از اول بوده ولی رو پای خودش نبوده که. بعد فلاسفه یه نکته ای رو میگن، میگن علت احتیاج ممکن به واجب فقط حدوث زمانی نیست، فقط حدوث زمانی نیست که بگیم یه روزی این عالم نبوده به وجود آمده پس خدا میخواد. یه روزگاران قدیم مثلا چند صد میلیون سال پیش این عالم نبوده بعد به وجود آمده پس خدا میخواد. البته فلاسفه جزئیات عالم رو هم قدیم نمیدونن ها، کلیت این عالم رو قدیم میدونستن، میگفتن نمیشه زمان براش در نظر گرفت. فلاسفه میگن که چی؟ تنها ملاک احتیاج حدوث زمانی نیست، که اگه بگیم این قدیمه، پس احتیاجی به واجب نداره، بلکه اصلا حدوث ذاتیه که منات احتیاجه. لذا متکلمین در بحث عوالم غیب، در بحث مجردات، در بحث فرشتگان گیر میکردن، چون میدونین مجردات که دیگه زمانمند نیستن، که بگیم یه زمانی بوده مجردات نبودن بعد به وجود آمدن، این معنی مطرح نیست که اینجا. لذا اونا رو هم یه سری موجودات مادی میدونن، متکلمین هم فرشتگان رو یه سری موجودات مادی میدونن، منتها ماده لطیفتری دارن میگن، چون نمیتونن بفهمن با اون بحث حدوث زمانی از دستشون بره دیگه، سررشته کار از دستشون خارج شده. آیه قرآن میفرماد ان الذین لا یؤمنون بالآخره لیسمون الملائکة تسمیة الانسا، ان الذین لا یؤمنون بالآخره لیسمون الملائکة تسمیة الانسا، یعنی آن کسانی که ایمان به آخرت ندارند ملائکه را به نام دختران می نامند، ملائکه را می نامند به نام دختران، که حالا سورش رو الان عرض می کنم خدمتتون. پیدا هم نکردم. حالا ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، الان عرض میکنم ببینیم چی شد. خب حالا میگردید تو قرآن خودتون پیدا کردید؟ نجم آیه 27 هست، میگه اونایی که ایمان به آخرت ندارن ملائکه رو به نام دختران مینامن. یعنی چی؟ ها؟ آخرت عالم دیگه است، عالم آخرت دیگه، اونایی که عالم دیگه قائل نیستن، شاید مسلمون هم باشه ها، ولی عالم دیگه ای قائل نیست، فقط عالم ماده قائله. لذا فرشته ها هم یه موجودات مادی میدونن، لذا ملائکه رو میگن اینا دختران خدایان. قرآن که بخونید مشرکین ملائکه رو چی مینامن؟ دختران خدا، به خاطر اعتقاد نداشتن به عالم غیب. حالا بحث حدوث ذاتی رو میخواستیم بگیم، فلاسفه میگن منات احتیاج ممکن به واجب حدوث ذاتیه، اینا ذاتن حادثن موجودات، یعنی ذاتشون مسبوقه و عدمه. این مسئله یعنی چی؟ قبلا گفتیم ما موجودات رو، حقایق رو، اشیا رو سه دسته به حصر عقلی به سه دسته تقسیم میکنیم: ممتنع الوجود، واجب الوجود، ممکن الوجود. تعریف هر کدومشون هم چی بود؟ ممتنع الوجود آنیست که بفرمایید ممتنع الوجود چی بود؟
نه اختزای عدم میکنه، نه اختزای
ها ممتنع الوجود آنی است که ذاتش اقتضای عدم میکند. ذات ممتنع الوجود اقتضای عدم میکنه. واجب الوجود چی بود؟ ذاتش اقتضای وجود میکنه. ممکن الوجود آنی است که نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم. حالا اینا هر کدوم تعریف بشه با سرعتم رد میشیم از روش، چون دیگه شنیدید خسته نشید. گفتیم اقتضای ذات رو نمیشه از ذات جدا کرد، اقتضای ذات شی رو نمیشه ازش جدا کرد. وقتی یه شیعی ذاتش یه اقتضایی میکنه دیگه قابل انفکاک از اون نیست. مثالی بزنیم تفهیم بشه. مثلا میگیم مربع، ذات مربع اقتضا میکنه 4 زاویه داشته باشه. نمیتونیم مربعی داشته باشیم که 3 زاویه داشته باشه، میشه؟ محاله، چون ذاتش اقتضای 4 گوشه میکنه. یا 4 زل داشته باشه. مثلث ذاتش اقتضا میکنه 3 زاویه داشته باشه. نمیتونیم 2 زاویه داشته باشه، نمیشه 4 داشته باشه. ذاتی شی ازش جدا شدنی نیست. حالا ممتنع الوجود اونیه که ذاتش اقتضای نبودن میکنه. مثل چی؟ مثل محالات عقلی. محالات عقلی چجوری؟ مثال بزنیم.
شریک الباری.
نه شریک الباری که حالا باید اول باید باری رو اثبات کنی بعد بری سراغ اون یکی. یه چیزی که واضح تر باشه. اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در آن واحد در یه مکان هم باشه هم نباشه. میگیم یه همچین چیزی اصلا نمیشه، محال عقلیه. میدونید ما دو جور محال داریم، محال عقلی محال عادی. محال عقلی اونه که عقل نمیپذیره، اصلا میگه نمیشه چنین چیزی. محال عادی اونی که ما ندیده ایم. مثلا بگیم یه کسی با سر از ساختمون 10 بپره رو اسفالت، با سر بیاد رو اسفالت هیچ کارش هم نشه، میگیم آقا محاله. این که میگیم محاله، این محال عادیه، عقل به این کار نداره. عقل میگه این ممکنه، عقل ممکن میدونه اینو. ولی بعضی امور رو عقل میگه محاله. مثل اینکه یه دایره‌ای داشته باشیم قطرش از محیطش بزرگتر باشه، عقل میگه محاله، نمیشه چنین چیزی. یه مثلث داشته باشیم 2 زاویه داشته باشه، عقل میگه این محاله، نمیشه چنین چیزی. یه چیزی داشته باشیم که جزءش از کلش بزرگتر باشه، عقل میگه چنین چیزی محاله. چرا میگه محاله؟ چون نمیتونه تصور کنه اصلا اونو. وقتی نمیتونه تصور کنه میگه پس اصلا به وجود نمیاد. خب ممتنعات، محالات عقلی جزء ممتنعاتن، یعنی ذات اینا اقتضا میکنه که نباشن، ذاتشون اقتضا میکنه که نباشن و نیستن و هیچ وقت هم نخواهند بود. به اینا میگیم ممتنع الوجود. واجب الوجود چیه؟ واجب الوجود اونیه که ذاتش اقتضای وجود میکنه. ذات وقتی اقتضای وجود میکنه دیگه نمیشه اینو از وجود جدا کرد. یعنی نمیشه که واجب الوجود نباشه. همون جوری که عقل میگفت ممتنع الوجود نمیشه به وجود بیاد، همون جورم میگه عقل میگه واجب الوجود نمیشه که نباشه. حالا آیا چه این چیزی داریم یا نداریم؟ ما چون تقسیم کردیم، حالا اثباتم میخواد آخه اینا، ممتنع الوجود رو فهمیدیم، همین که تعریف شد برامون اثبات شد. اما واجب الوجود، ما چنین موجودی داریم که عقل بگه نبودن این محاله، این وجودش واجبه و باید باشه، عقل نتونه عدم اینو تصور کنه؟ ها، داریم چنین موجودی؟ اینجاست که خب احتیاج داریم به بحث و بررسی و اینا، اثبات کنیم واجب الوجود رو. خیلی آمدن تو کتب کلامی فلسفی میبینید اثبات واجب الوجود میگن، دلیل میارن برای اینکه واجب الوجود هست. حالا ما میگیم تو دلیل اینجا میاریم، حالا این اثباتش بمونه. ممکن الوجود رو تعریف کردیم، میریم سراغ اثبات واجب. ممکن الوجود چیه؟ میگه ممکن الوجود اونیه که ذاتش نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. چون اگه اقتضای وجود کنه میشه چی؟ واجب. اگه اقتضای عدم کنه میشه ممتنع، ممتنع الوجود. ذاتش لا اقتضاه، اگر چیزی اینو به وجود بیاره این موجود میشه، و اگر چیزی این را به وجود نیاورد معدوم میماند. مثل چی؟ بگید، مثال بزنید. ممکن الوجود رو مثال بزنید. نه، یه تعریف کنید، یه تعریفی ارائه بدید. بله؟ خودت دور، مثلا چی؟ مثلا خودت دور. نه نه، ممکن الوجود چیه؟ همه اشیا که ما بتونیم بودن یا نبودنشون رو تصور کنیم میشه ممکن الوجود. کره زمین میتونیم نبودنش رو تصور کنیم؟ بله. بودنش رو تصور کنیم؟ بله. پس میشه چی؟ ممکن الوجود. خورشید نبودنش رو میتونی تصور کنی؟ ممکنه که نباشه؟ بله. ممکنه باشه؟ بله. پس میشه ممکن. خب گرفتید مطلب رو؟ هر چیزی که بودن یا نبودنش رو بتونی تصور کنی میشه ممکن الوجود. میشه ممکن الوجود. خب حالا خدا میتونه خدا باشه؟ میتونه نباشه خدا؟ بودن یا نبودن خدا رو میتونیم تصور کنیم؟ این خودش یه بحثه، تو واجب الوجود باید بررسی بشه. خدا اون موجودیه که نبودنشو نمیشه تصور کرد. این خدا چیه؟ نبودنشو نمیشه تصور کرد. حالا بمونه بحثش، بریم سر اثبات واجب الوجود. گفتیم که واجب الوجود اونیه که ذاتش اقتضای وجود میکنه. آیا چنین موجودی داریم که ذاتش اقتضای وجود کنه؟ میگیم ما اینو اثبات میکنیم. از چه راهی؟ از راه ممکنات. گفتیم ممکن اونیه که نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. خب حالا اگر این ممکن الوجود به وجود آمده، پس حتما یه واجب الوجود اینو به وجود آورده. پس واجب الوجود هست. این یه راه اثبات واجب الوجود. اینجا اشکال پیش میارن، میگن آقا این ممکن الوجود به وجود آمده، شاید این ممکن الوجود یه ممکن الوجود دیگه به وجود آورده باشه، چه اشکال داره؟ ما نقل کلام میکنیم رو ممکن الوجود دومی، میگیم اون ممکن الوجود کی به وجود آورده؟ میگه اون رو هم یه ممکن الوجود دیگه به وجود آورده. میگم خب اون ممکن الوجود سومی رو چطور؟ میگه اون رو هم یکی دیگه. میگیم این سلسله تا کجا میره؟ آیا به جایی میرسه که ختم بشه؟ اگه ختم بشه به کجا میخواد ختم بشه؟ به ممکن الوجود میخواد ختم بشه؟ خب اون ممکنه کی به وجود آورده؟ یا اینکه باید به واجب ختم بشه؟ اگه به واجب ختم بشه که حرف ماست، اگه به واجب ختم نشه بخوای بگی تا بی نهایت میره، این میشه چی؟ تسلسل. تسلسل یعنی یه سلسله‌ای که بی نهایت میره همینجور، و تسلسل باطله، چون باید از یک نقطه‌ای شروع شده باشه. و ادله‌ای هم آوردن فلاسفه متکلمین برای ابطال تسلسل البته ها. بعضی دیگه یه اشکال دیگه، اینا رو میگم برای اینکه تو ذهنتون بیاد، مطالب کلامی فلسفی به گوشتون بخوره، کتاب که میخونید دیگه مبحث رو راحت بگیرید. ببخشید من صورتم سوخته امروز، آفتاب سوختگی یه مقدار جامو عوض کرد. صلوات اینایی بفرم یه اشکال دیگه ای که میکنن، میگن آقا این ممکن الوجود رو یه ممکن الوجود دیگه به وجود آورده و اون دومی رو همین اولی به وجود آورده. مثلا چی؟ مثال بزنیم، میگیم این پشتی رو کی به وجود آورده؟ قالی. قالی رو کی به وجود آورده؟ پشتی. گرفتید؟ پشتی رو قالی به وجود آورده. میگه خب قالی رو کی به وجود آورده؟ میگه پشتی به وجود آورده. این میشه چی؟ دور. دور هم باطله که اینو او به وجود بیاره، اونو اینه به وجود بیاره. چون وقتی که این داشت اونو به وجود می آورد، خودش وجود داشت یا نداشت؟ وجود داشت دیگه. خب وقتی که وجود داشت، اینو کی به وجود آورده بود؟ چون اینکه این قالی که معدوم بود. مثلا موقعی که پشتی داشت قالی رو به وجود می آورد، قالی نبود، پشتی وجود داشت. اون موقع پشتی رو کی به وجود آورده بود؟ خب بگی قالی، قالی که نبود اون موقع. پس دور هم باطله، دور و تسلسل باطله. لذا سلسله ممکنات باید به یه واجب الوجود ختم بشه. ما ممکنات رو وقتی میبینیم اینا در ذاتشون ممکنن، ذاتش لا اقتضایه، لذا وقتی که شرایط وجودیش از بین میره نیست میشه، نمیتونه خودشو نگرداره. خب نیست میشه. پس اینو یه کسی هست کرده، اون کسی که اینو هست کرده باید واجب الوجود باشه یا منتهی بشه به واجب الوجود، چون یا به دور می انجامه یا به تسلسل، که دور و تسلسل جفتشون باطله. و اصلا یه کار دیگه می کنیم، ما کافه ممکنات رو می ریزیم تو یک ظرف. خب میگیم این ممکناتو کی به وجود آورده؟ این ممکناتو کی به وجود آورده؟ بگی یه ممکنه دیگه، میگیم نه، ممکنات همه تو این ظرفن. اینا واجب میخوان که اینا رو به وجود آورده باشه دیگه. پس اثبات شد که واجب الوجود هست. فلاسفه تا همینجا گفتن. اما این واجب الوجود چیه؟ این واجب الوجود چیه؟ بحثیه که ما در عرفان اثباتش کرده ایم که اون نفس وجوده، نفس وجود واجبه. یادتون هست در مباحث وجود و عدم که گفتیم عدم نیست، وجود نداره، و وجوده که لایتناهیه و ازلیه و ابدیه، نمیشه که وجود نباشه. چون اگر وجود نباشه میشه چی؟ میشه عدم. و عدم که گفتیم نیست اصلا. پس وجود واجبه و این خیلی حرفیه ها، یعنی اینو کسی بفهمه لب عرفان رو گرفته. همین مطلب ساده‌ای که بارها براتون تقریرش کردیم مبحثشو، که اساس عرفان رو همین حرفه، شناخت وجوب وجود. حالا ممکن الوجود آنیست که ذاتن احتیاج به چی داره؟ واجب، که واجب او رو از حد استوا خارج کنه. حالا که از حد استوا خارج کرد، به او وجود بخشید، این در آن اول به این وجود بخشیده شد، این موجود شد. خب واجب الوجود در یک لحظه به این وجود داد. گفتیم وقتی علت داشته باشه ممکن به وجود میاد، وقتی که علت نداشته باشه چی میشه؟ معدوم میشه. علتش آمد به این وجود داد، این موجود شد. در آن دوم اگه علت به این وجود نده، این دوباره میشه چی؟ معدوم. لذا آن دوم هم باید به این وجود بده و آن سوم هم باید به این وجود بده، چون این ذاتش حادثه، این ذاتش فقیره، فقر ذاتی داره، حدوثش ذاتیه. احتیاج ممکن به واجب به خاطر این نیست که یه روزی نبوده حالا به وجود آمده علت میخواد، بلکه به خاطر اون حدوث ذاتیش دم به دم علت میخواد. اگر جریان الکتریسیته آمد تو لامپ، لامپ روشن شد، یک لحظه جریان قطع بشه لامپ خاموش میشه. دم به دم این جریان باید، این الکتریسیته باید جریان داشته باشه تو لامپ که لامپ روشن بمونه، و الا خاموش میشه. ممکن چون ذاتش لا اقتضائه، اگر علت بهش وجود بخشید در یک لحظه به وجود آمد، اگر لحظه دوم بهش وجود نده، این برگشت میکنه به عدم ذاتی خودش، دوباره میشه نیست. همون جوری که شما صورت ذهنی خودتو، یه چیزی رو وقتی شما تصور میکنید، شما اونو به وجود میارید تو ذهنت، یه لحظه فکرتو ازش برداری، اون میشه چی؟ نیست. نیست میشه دیگه. او برای اینکه هست باشه، دم به دم شما باید اونو در نظرت داشته باشی. این ممکنات دم به دم احتیاج به علت دارن، دم به دم احتیاج به واجب الوجود دارن. انتم الفقراء الی الله، نه اینکه یه روز این عالم و خدا آفریده، مثل قضیه بنا و بنا بگیم یه روزی این بنای آمده این ساختمون رو ساخته، نه اینجوری نیست. این عالم، ارتباط این عالم با خداوند مثل ارتباط بنا و بنا نیست. خالق دم به دم داره خلق میکنه عالم رو، دم به دم داره آفرینش میکنه، و این عالم حادث به حدوث چیه؟ ذاتیه. مسبوقیتش به عدم مال ذاتشه، عدم در ذاتشه. یک لحظه وجود نبخشه این نیست میشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، یک لحظه اون حرکت جوهری ایست کنه همه میشن نیست. یک لحظه ایست کند همه نیست شوند. خب حالا دیگه وقتی این مسئله رو فهمیدیم، دیگه این عالم قدیم بلغیر هم باشه ببینیم اشکالی به وجود نمیاد، احتیاجش هست، ممکن به واجب احتیاج داره. چه حالا این آدم و عالم و قدیم به غیر بدونیم یا ندونیم. البته جناب ملا صدرا با حرکت جوهری که آمد اثبات کرد، گفت این آدم عالم دم به دم داره حادث میشه، دم به دم داره این عالم حادث میشه، لحظه به لحظه و آن به آن، چون اون سیلان و حرکت دیگه. لذا این نیست که بازم بگیم یه روزی عالم آفریده شده، دم به دم داره آفریده میشه، دم به دم این داره احتیاج پیدا میکنه. و اون چی که در عالم زمان هست، زمان مقدار حرکت دیگه. این عالم نه این که بگیم این عالم در حرکته، بلکه این عالم نفس حرکته، نفس سیلانه، نفس نیست شدنه. همه موجودات، موجودات این عالم در حرکته و همه برکات هم زیر سر حرکاته، همه برکات زیر سر حرکاته. حرکت بوده که نطفه آمده شده من، یه نطفه ای آمده شده شما، یه نطفه ای شده گنجشک، یه نطفه ای شده کبوتر. حرکت بوده دیگه، حرکت بوده که این ساختمون مسجد بنا شده، حرکت بوده که این ستون آهنی از دل کوه آمده، از معادن بیرون آمده شده، فلز و این صورت در آمده و این شده. اون چی که تکامل هست در روی زمین از برکت حرکته. تکاملات از برکات حرکات هست، تکاملات از برکات حرکات هست. حرکتی که خب چون ما بعداً اثبات میکنیم که عوالم مجرده حرکت نداره، لذا اونجا دیگه تکامل نیست. به خاطر این که این عالم مبارکه، این عالم هرچی برکت است از اینجاست، چون حرکت هم از اینجاست، تکامل از اینجاست. عوالم مجرده ثابتن، حرکت درشون نیست، چون ماده ندارن، ماده‌ای ندارن که قابل باشه برای صور، ماده‌ای ندارن که قابل باشه برای صورت‌ها. حالا بدن ما در عالم چیه؟ بفرمایید. طبیعت، در عالم حرکات، در عالم سیلان دم به دم داره چی میشه؟ نیست میشه. دم به دم این بدن داره نیست میشه و به وجود میاد. حالا سلولهاش هم تازه دارن میمیرن و دوباره متولد میشن، این یه بعد دیگه است تازه ها، این یه لایه دیگه است که سلولای ما میمیرن و سلولای جدید جاشونو میگیرن، این یه مرتبه دیگه است ها، یه لایه دیگه است. یعنی یه حرکتی روی یه حرکت دیگه است، یه موجی روی موج دیگه است. بدن ما دم به دم در حال سیلانه، دم به دم این حرکت جوهری این بدن داره عوض میشه و بعد حالا هر چند سال یه بار سلولاش هم عوض میشن و بعد تازه شکل و اندازه و قیافه ما هم عوض میشه، چون شکل و اندازه و قیافه هم باز یک لایه دیگه است غیر از اون سلوله، یعنی یه لایه دیگه میشه، اینا لایه‌های مختلفه است. اما من همونی هستم که کودک بودم. این من چیه؟ ثابته. همینجا ما نتیجه میگیریم که پس این من ماده نیست. این یکی از راه‌های چیه؟ اثبات تجرد نفسه، که ادله تجرد نفس ما قبلا گفتیم. حالا اینجا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که نفس من ثابته، من همونی هستم که 10 سال پیش فلان ماشین رو خریدم، 15 سال پیش ازدواج کردم، 20 سال پیش فلان جا بودم، در حالی که این بدن داره لحظه به لحظه عوض میشه. پس نفس من ماده نیست و من غیر از این بدن هستم. این یکی از ادله تجرد نفسه. اما بحث ما در چی بود؟ در 100 کلمه، کلمه چندم بودیم؟ 64. که گفتیم ما موجودی ذات مراتبیم، زو مراتبیم، مراتب مختلف داریم. یک مرتبه بدن ماست که در سیلان دائمه، چون از جنس طبیعته، از جنس طبیعته، و طبیعت چون سیلان دائمه حرکته، لذا بدن ما هم از سنخ این عالمه. اما یه مرتبه دیگه داریم فوق مرتبه بدن، و اون مرتبه خیال، که خیال ما از سنخ عوالم مثالیه که دارای صورت هستن اما ماده ندارن، صوری هستن که ماده طبیعی ندارن، که به این عوالم میگیم عوالم مثالی یا عالم خیال منفصل، عالم هورقلیا. هورقلیا با هی دو چشم و قی دو نقطه، عالم صور معلقه، عالم برزخ. اسامی گوناگونی داره، حالا هر کسی به یه زبانی دیگه اصطلاحی داره دیگه. منظور که این اصطلاحات رو دیدید، منظور همون عوالم مثالیه که خیال ما از سنخ عالم مثاله، که بدن ما از طبیعت، خیال ما از سنخ عالم مثال. مرتبه بالاترمون چیه؟ مرتبه بالاترمون عقله. عقل در راک کلیاته. اینو اجازه بدید تا جلسه آینده پیرامونش بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.